بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید، هر گونه مرض و بیماری و بلا از وجود شما دور باشه انشالله. به حق اهل بیت اسمت و طهارت خیلی خوشحال هستیم که خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. لطف بفرمایید از این فرصت تقریبا یک ساعته که خدمتون هستیم کمال استفاده رو ببرید، به ویژه عزیزانی که میخوان تماس بگیرن، چه از طریق تلفن چه از طریق فضای مجازی واتساپ. لطفاً اوایل برنامه برنامه‌ریزی بکنن برای تماس گرفتن. اونایی هم که دوست دارن پیام بدن، چه پیام صوتی چه پیام متنی، ما پذیرا هستیم و انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. تعدادی از بیننده های عزیزمون در برنامه گذشته که خدمتتون بودیم، یعنی روز چهارشنبه، دو نفر از بیننده هامون تماس گرفتن، سوال هم پرسیدن. یه خواهری فکر میکنم از افغانستان بود، یک عزیزی هم از یزد بود فکر میکنم، سوالاتشون رو هم مطرح کردن، یادداشت کردیم، اومدیم که جواب بدیم. مشکل فنی پیش اومد و خلاصه برق استودیومون رفت و قطع شد و نتونستیم خلاصه جواب بدیم. این دو عزیز اگر بیننده برنامه ما هستن، لطف بفرمایند تماس بگیرن، ما حتما در خدمتشون خواهیم بود. یه بار دیگه سوالاتشون رو بپرسن، پاسخ خواهیم داد، پاسخگو خواهیم بود. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان بیننده هر کجا که هستید و امیدوارم ان شاء الله در این ماه عزیز ذی‌قعده همه شما دنیا و آخرت زیر پرچم ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، همه شما و ما اهل سعادت باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. بریم اولین سوالی که به دست ما رسیده، عزیز بیننده از قم، آقا امیر حسین پیام فرستادن، گفتن که روز سال خمسی من 9 تیر ماه هست، چند روز دیگه در پیش رو هست. گفتن اگر خرید مایحتاج خوراکی برای منزل صورت بگیرد، مثل پنیر و لبنیات و خوراکی برای بچه کوچیک و اینها، آیا به اینها خمس تعلق میگیرد؟
اون چه که سر سال خمسی باقی میماند خمس داره، فرق نمیکنه، گرچه از مایحتاج زندگی باشه، خوراکی باشه، فرقی نمیکنه، به شرط اینکه مالیت داشته باشه. یه وقت از یه قوطی پنیر شما خریدید قبل از اینکه سال خمسیتون برسه، و سر سال خمسی نگاه میکنید توی یخچال میبینی که این قوطی پنیره تهش مونده، ته این قوطی پنیره مالیت معلوم نیست داشته باشه.
بله.
مالیت یعنی اینکه این رو فرض کن که در مغازه توی بازار بخواد چیز کنید، ارزش مالی نداره، یعنی بگی اینو چقدر برمی‌داری، میگی بس دور بره. مثل تای خودکاره، مثلا خودکار شما تای، مثل صابون مثلا حمامه، مثل شامپو،
مثلا
آره شامپوه، این جور چیزها تعمونده. ولی میوه مثلا اینجوری نیست، میوه الان جوری شده گرانی که کسی میاد در مغازه مثلا فرض بفرمایید که 5 تا خیار برمی‌داره، پس اینجوری نیست که بگیم حالا این 4 تا 5 تا خیار که مونده این مالیت نداره، نه، اینجور چیزا مالیات داره، یا مثلا حبوبات هر چقدرش بمونه مالیات داره.
یعنی ممکنه کسی هم از ما نخره ببره، بله. اما مالیات داره.
بله 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 مالیات داره، یعنی ارزش مالی داره، یعنی ساده تر بگیم پول براش میدن. اینجوری اگر اینجوری باشه سر سال خمسی، بله این خمس داره، مثل این است که پولش رو داشته باشه، فرق نمیکنه پولش باشه خمس داره، پول نباشه جنس باشه اونم خمس داره.
بسیار خوب، من داشتم توی لیستام نگاه میکردم، فکر میکنم خانم واقفی از مزار شریف بودن که تماس گرفته بودن از طریق واتساب، نتونستیم سوالشون رو برنامه گذشته چهارشنبه جواب بدیم. میگم آقای موسوی از یزد، فکر میکنم حالا میگم الان باز دوباره نگاه کردم این بزرگوار بودن. آقای ابراهیم قاسمی گفتن که من در خارج زندگی میکنم، آنجا رستوران اسلامی کم است و یک وقت میشه که به غیر از رستوران های غیر اسلامی چیز دیگری موجود نیست. وقتی به رستوران های غیر اسلامی میرویم میشه که غذاهای حلال و غیر حلال در یک ظرف پخته میشوند را استفاده بکنیم، حکم آن چیست؟
اینو تو برنامه قبلم، جلسه قبلم پاسخ دادیم. ببینید یه وقت است که اون ظرفی که غذای غیر حلال درش پخته میشه نجسه. خب این ظرف اگر نجس باشه بعد بخوان یه غذای حلالی هم توش بپزن نجس میشه. غذا حلاله ها، یه بحث حلیت، یه بحث نجاسته. غذا حلاله، مثل اینکه ما تو خونمون قابلممون مثلا نجس بوده، حالا تو این قابلمه شما برنج میپزید، برنج که غذای حلاله، متأ تو ظرف نجس پختید نجس میشه، به واسطه یه نجس شدنش دیگه نمیشه خورد. حالا اگر اینجوری است، یعنی یه ظرفی است که مثلا گوشت خوک توش درست کردن، سرخ کردن فرض بفرمایید، خب این نجس میشه. وقتی نجس شد بعدش اگر تو این ظرف فرض کنید که مثال میذارم سمبوسم سرخ بکنن، درسته بله. که دیگه سمبوسه که دیگه چیزی نیست که، سبزیجات اینا گوشتم نیست، غذای حلاله، اونم سرخ بکنن نجس میشه. اما نه، غذای غیر حلال مثل چی؟ ماهیه که پولک نداره، اینو دقت کنید، ماهیه پولک نداره، ماهی پولک نداره، غذای غیر حلال، غذای حرامه، ولی نجس نیست. اینو حالا تو اون ظرف سرخ کردن خب بکن، اب نداره، بعدش هم یه غذای حلال توش سرخ میکنن. اگر اون ظرف نجس نباشه مشکل ایجاد نمیکنه.
اینکه حالا نمیدونن اصل اینکه واقعا این تو این تو این رستوران چه اتفاقی افتاده،
اشکالی نداره، اگر نمیدونن فحص و جستجو نمیخواد.
اما میخوایم تلفن بیننده های عزیزمون رو جواب بدیم. جناب آقای محمدزاده از قم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدزاده سلام علیکم.
جناب آقای اسماعیل، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عوامل محترم برنامه و بینندگان عزیز این شبکه، مورد سوال من خانواده ای هست که پدر این خانواده حدوداً 10 سال پیش از دنیا رفتن، ولی فرزندان خانواده به احترام مادر ارث رو تقسیم نکردن، واگذار نکردن، فقط تقسیم نکردن. مادر خانواده هم تقریباً 6-7 ماه پیش از دنیا رفته و بین این دو تا فوت فرزند دوم این خانواده که اهل و عیال هم داشتن، ایشون هم به دلیل بیماری از دنیا رفتن. حالا مورد سوال اینجاست که یه تعدادشون میگن که به این فرزند دوم ارثی نمیرسه چون تا حالا مادر زنده بوده و مادر استفاده میکرده. بعضی هاشون که سوال کردن میگن که نه، فقط اون یک هشتمی که به مادر از ارث میرسیده چون قبل از مادر فوت کردن اونو بعد از مال جدا بکنن و بقیهش بهشون میرسه. اینو میخواستم اگر امکان داره استاد بفرماین. و سوال دوم اینه که از این مادر یه قطعه زمینی به جای مونده که باز یه فرزند معلولی دارن توی خونه، دو سه نفر از خیلی شاهدایی که همه وراث هم قبولشون دارن شهادت میدن که این مادر گفته این قطعه زمین مثلا برای این فرزند آخریه باشه که تو خونه هست. حالا میخواستم ببینم چون وصیت نکرده این گفته اون شهاد کافی هست یا باید حتما ذکر میکرده و کتبی مینوشته. ممنونم،
سلامت بشید.
اگر شبهه نیست که من
مطمئن، بله. نه نکته ای نیست، چشم، جواب میدیم
انشاءالله. ممنونیم،
خداحافظتون بشه. سلامت باشید. عرض کنم که بیننده بعدیمون جناب آقای جباری از زنجان پشت خطن. آقای جباری سلام علیکم.
سلام علیکم جواب.
ارادتمندیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت.
من چند سال بود، 10 سال پیش می‌خواستیم بریم روسیه، بچه های داییم اونجا زندگی میکنن، نزدیکای مسکو هستن. بعد که با پیشنهاد محلمون در تهران صحبت کردم، بهشون عرض کردم که ما مثلا میخواییم بریم اونجا، زیر اسلامی هم اونجا نیستش. ایشون فرمودن به من که آقا جان شما در این من مقلد آمیز جواد، آقا تبریزی هم بودم اون زمان، فرمودن که شما عدول کنید به آقای صافی گلپایگانی در این مسئله، من اطلاع دارم هیچ مشکلی هم نداره. خلاصه ما هم همون عدول کردیم و رفتیم و خلاصه دیگه اونجا البته گوشه خوچینا نه ها، خب منزل بود دیگه، بچه های دایمون نبودن اینا، گوشت مثلا گوستان میگرفتن میاوردن مثلا میپختن میخوردیم و از این حرفا. بعد که ما دیگه همون فرمایش ایشون عدور کردیم به اون مسئله رو به آقای صافی گلکایگانی و دیگه رفتیم و اومدیم. بعد اونم دیگه زیاد پیگیر نشدیم که ببینیم این مسئله مشکلی داشته یا نداشت. بعد اونم که ما مقلد آقای سیستانی شدیم، بعد از آمرزاد آقا تبریزی مقلد آقای سیستانی شدیم که دیگه نپرسیدیم این مسئله رو.
درسته.
همین نمیخواد از جواب زحمت بکشیم.
بعد شما مهمان در واقع تعدادی مسلمان بودید دیگه، درسته؟
آقا این دایی من خودش که مسلمان بود، خانومش مسیحی بود، بچه‌هاش هم مسیحی بودن.
آها.
تاجو ما رفتیم منزل اونا.
نه این که میفهمید گوسفند میگرفتن این ذبح میکردن همونجا یا نه گوشت
میرفت؟ نه خیر، میرفتن میخریدن اینجا اونا.
درست.
بازار میخریدن میآوردن.
بعد مقید بودن به مسائل اسلامی دایی بزرگوار؟
نه مقید مشکل چون اطلاعاتی نداشتن در رابطه با اسلام، چون پدرشون مسلمان بود مادرشون مسیحی. چیزی اطلاعاتی در این رابطه هم نداشت. حتی تو مسیحیت هم من باهاشون صحبت می‌کردم میگم یاد اطلاعاتم در مسیحیت هم ندارن.
درست. بسیار خب چشم، جواب میدیم ان شاء الله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم.
خداحافظ شما. خب بریم سوالا رو جواب بدیم. آقای محمدزاده از قم استاد گفتن که پدری که 10 سال فوت کرده بوده فاصله افتاده، ارث رو تقسیم نکردن، بعد از 10 سال مادر هم از دنیا رفته، در این بین یکی از فرزندان پسر از دنیا رفته. بفهمید که آیا ارثی به این پسر میرسه یا خیر؟
پسر که ارث از پدر میبره دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه وارث بعد از میت از دنیا رفته، پسر وارث پدر بوده، خب بعد از پدر از دنیا رفته یعنی زنده بوده، سالها زنده بوده. خب بعد تقسیم نکردن که دلیل نیست که شخص رو محرومش بکنیم. خب تقسیم نکردن، خودشون تقسیم نکردن، یعنی در حقیقت حق این پسر بوده بهش ندادن.
بله.
تقسیم نکردن، پس این حق محفوظه. حالا بعد از مادر، ببخشید بعدش مادر فوت شده، خیلی خب، وقت مادر هم از شوهر خودشون یک هشتم رو اسم میبره، هم از همین پسر، مادر دیگه، طبقه اول دیگه، هم از همین پسر مادرم ارث میبره، از هر دو ارث میبره. یعنی باید یه جوری محاسبه بکنن که مادر یک هشتم خودشو از سهم شوهرش ببره و پسر هم سهمشو از بابا ببره، اون وقت اون چرا که پسر سهم برد به اضافه حالا ماترک دیگهش، حالا پسرم خودش هم چیز داشته دیگه،
بله،
کل اینا رو جمع بزنن، وقت مادرم یک شیشم باز از پسر میبره.
باز دوباره اون بقیه وراث از اون مادر و اون سهمی که بهش رسیده.
بله دیگه، بقیه وراث دیگه این پسر نه، بقیه وراث از مادر.
حالا این نکته هم که آقای محمدزاده گفتن این که از اون یک هشتم مادره دیگه نمیبره.
نه دیگه، نه یک هشتم.
این کسی که از دنیا رفته بوده پسر.
نه دیگه، ببینید یک هشتم رو مادر 20 سال پیش میبرده، تقسیم نکردن.
آها.
اون سهم مادر بوده، پسرم سهم خودشو.
درست.
هیچی. دیگه اون چرا که مادر دارد که دیگه پسر نمیبره، که چون پسر قبل از مادر از دنیا رفته.
درست.
چیزی نمیبره.
و اینکه گفتن از مادر یک قطعه زمینی هم مونده، به چند نفر این رو به صورت شفاهی گفتن که این زمین برای این فرزند معلول.
بله.
این کفایت میکنه برای وصیت؟
بله کفایت میکنه. وصیت لازم نیست کتبی باشه، وصیت شفاهی هم باشه کافی، مهم اطمینانه. اگر اطمینان دارن به این که مادر چنین چیزی گفته کافی، منتها مادر اینقدری داره که این زمین به اندازه یک سوم باشه، ثلث باشه، بیشتر از ثلث نباشه. اگر بیشتر از ثلث بود، اون مازاده بر سلسشو اگه دوست دارن ورثه اجازه میدن، اب ندارن.
حالا با توجه به این توضیحاتی که دادن، یه مقدار محاسبه این کار سخته دیگه الان اینجوری که،
یعنی برای برای سلسش
نه، کلا برای حساب کتاب خمسی اون پسر که اونجا از دنیا رفت. آره ارثش.
خب بله،
یه مقدار نیاز
تقسیم که نمیکنن، این اتفاقات میفته همینطوره. بله
درست. خب آقای جباری هم توضیح دادن که رفتن روسیه، خلاصه مهمان داییشون بودن و اولا بفهمید که اون آقا بهشون گفتن که رجوع کنید با
اشتباه کردن. اصلا چنین چیزی نبوده و نیست. اصلا کجا از سایت الله صافی میگن که ذبح غیر اسلامی حلاله؟ اصلا چنین چیزی نیست، اشتباه بوده، ولی دیگه در هر صورتشون علم پیدا کرده بوده به چنین چیزی و دیگه حالا گناهی مرتکب نشده، اطمینان کرده به قول اون آقا، رفته دیگه، حالا خورده دیگه،
الان که گذشته دیگه، الان تکلیف شرعی الان ندارن،
نه هیچ تکلیف ندارن، ولی همین که بدانن که نه چنین چیزی نیست.
ولی حالا استاد در مجموع این که اون شخص مسلمان، انسان بره مهمان یک مسلمان بشه، نیاز به فحص و جستجو
نه نیاز
از کجا گوشت میگیره؟
نه
از کجا...
نه نه، مگر اینکه یه جوری بفهمه. حالا یه وقت هست که میفهمه که خب این، چون توضیح هم داد، این خیلی قید و بندی نداره و بعدم ایشون میدونه که اونجا اصلا، خودشون گفتن که میدونه که اونجا اصلا ذبح اسلامی وجود نداره، این آدم از کجا پس میاره؟ اینم که قید و بندی نداره. خب این جور جاها دیگه بدشانسی میاره طرف. یه وقت هست که نه، اینا رو نمیفهمه، شک داره، با شک و تردید، خیلی خب فحص و جستجو هم نمیخواد، اب نداره بخوره. ولی بدشانسیشون این است که نه، چند چیزو میدونه، هم میدونه که اونجا ذبح اسلامی نیست، هم این میزبانشون یه مسلمان عرض میشود که غیر مقیده.
درست، بسیار خوب. اینم از این سوال. خانم رضایی از بندر عباس برام پیام فرستادن، گفتن که شوهر من وقتی میرود روستا، چون که وطنش هست، نماز رو کامل میخونه، در صورتی که وطنش که بوده تخریب شده و اهالی اون روستا در 7 کیلومتری رفتن و خانه های جدید درست کردن و آنجا ساکن شدن و ما هم جز آنجا هستیم، آیا باید شوهر من نماز رو کامل بخونه اما در وطن خودش اونجا نیست؟
خب این نکته خیلی خوبی.
آره،
بهش اشاره.
سوال جدیدیه.
جدیده، کاملا جدیده، بله. اصلا اونجا تخریب شده، دیگه وطنی وجود نداره در حقیقت و 7 کیلومتریشه. خب ببینید، ایشون در هر صورت اون جای جدیدی که میرن از کجا عبور میکنن؟ این مهم هست. از کجا عبور میکنن؟ از همون وطن سابق عبور میکنن. خب منتها در حقیقت از اون وطن سابق اعراض کرده ایشون، اون وطن سابق چیزی نداره که به یکی، نه من اعراض نکردم، آخر عمرم میرم اونجا میمونم، وطنی وجود نداره دیگه، یعنی پاک شده از صفحه جغرافیایی. پس بنابراین آخه یه وقت است که جناب عالی وطنتون مثلا نقطه الف هست، ولی نمیرید، اعراضم نکردید، عبور میکنید، عبور میکنه. همین که به اون وطن رسیدید نمازتون تمامه. وقتی از اونجا رفتی 7 کیلومتری هم باز نمازتون تمامه. ولی اگر نه، وطنتون هست و اعراض کردید، از وطن رد بشی چه فایده داره؟ یا وطنتون نیست دیگه، شده بیابون، یعنی که نداری تو جاده رد میشید، هیچ اثری نداره.
حالا ممکنه اون جاهایی که ساخته شده، یعنی به اون وطنه نمیرسه، یعنی از جا عبور نمیکنن، اینجا چی حکمش چیه؟
یعنی قبل از اونه،
قبل از اون،
قبل از اون باشه، اونم باز همینه دیگه، چون الان وطنی وجود ندارد، یعنی نمیتونه بگی من دارم میرم وطنم، کجا دارم میرم، جای جدیدی که میرم کجا دارم میرم، مگر اینکه اینجوری حلش کنیم که بگیم این جای جدید رو ایشون بنا دارد مقداری از سال رو بر اونجا بمونه، جای جدید باش، وطن قدیمش نیست، وطن اصلیش نیست، ولی میتونه وطن دومش باشه.
بعد شرطش چیه؟
شرطش این است که بخشی از سال را در اونجا ایشون ساکن باشن. ببینید دو تا شرط داره، یک این که تا آخر عمر بنا داشته باشه که
رفت آمد بکنه،
رفت آمد بکنه، و دو این که بخش مهمی از سال، یعنی یه ماه و دو ماه نه، حالا به قول بعضی از حضرات مثل رهبر معظم انقلاب، مثل تقریبا خیلی ها، مثل سایت الله سیستانی، از سایت الله مکارم، 3-4 ماه، تعبیر اینجوریه، 3-4، دیدید خودمون میگیم، میگیم مثلا 3-4 ماه، 3-4 ماه از سال رو اگر بنا داشته باشه اونجا باشه، اونجا اصلا وطنش میشه، وطن دومش میشه، وطن جدید،
و با این حساب اون موقع نمازش،
نمازش تمامه،
تمامه و روزه هم میتونه اونجا. بسیار خوب، تلفن داریم. آقای ادیب کیا از آبادان پشت خطن. آقا جون خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و استاد گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوالی دارم در مورد زکات.
بله.
یه نیازمندی هست، بخوایم جمع بشیم یه کولر براش بخریم. من خرما دارم، معمولا چیدن خرما آخر شهریور اوایل مهره. میتونم الان علی حساب زکات بدم به عنوان علی حساب برای کمک به ایشون؟
درست.
یه سواله.
بله.
بعد یه سوال دیگه دارم، مثلا من میتونم عن ما فی الذمه، اینطور شما وارده عن ما فی الذمه، مثلا خوم زکاتم از به ذمه خودم پدرم میتونم بدم، مثلا خودم عن ما فی الذمه مثلا خمس زکات بدم یه مقداری مثلا.
یعنی همینجوری بدید ده. یعنی همینجوری بدید به این عنوان که شاید برگردن شما باشه. آره
بله.
درست.
خیلی ممنون، متشکرم.
چشم، جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه.
قربانت.
سلامت باشید. خداحافظ شما. سرکار خانم روشنا از کرج بیننده بعدی ما هستن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید من دو هفته پیشم تماس گرفتم، یه سوال کردم، با عذر معذرت، این موبایل ما صداش کوتاهه، من متوجه نشدم. ببخشید، معذرت میخوام، دوباره سوالمو تکرار میکنم.
بله بفرمایید.
با سلام آقای اسماعیلی و خسته نباشید و استاد گرامی آقای وحیدپور، ایشون خداوند سلامتی بده به شما.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشه. آقای وحیدپور، من سوالم اینه که اون هفته هم سوال کردم متوجه نشدم، ببخشید.
بفرمایید.
سوالم این بود، گفتم من یه شوهری دارم، این مریض دستاش مثلا با حول خودشو خوش میکنه، یه موقع زخمی میشه اینا. بعد سوالم این بود که مثلا این یه موقع که زخمی میشه خودش رو با حول خوش میکنه، یه موقع دستش به کلید برق میزنه بعد از که خودش رو خوش کرد، یا در یخچال رو باز میکنه، من در یخچال مثلا دست میزنم. حرفم اینه، میخوام ببینم این همون سرایت کردنه، مثلا نمیدونم که سرایت کرده یا نه. همین مثلا یه موقع بعد از همون حمامی که میره بدنش رو خوش میکنه، یه موقع خون از خودش هم متوجه میشه و بعد من متوجه میشم. آیا وقتی که به کلید برق دست میزنه یا به یخچال دست میزنه، من بعد از اون منم متوجه میشم دست میزنم، آیا باید بنا رو بلی بذارم که اون سرایت خون نکرده اون در یخچال؟
خب خانم روشنا، من یه سوال میپرسم، کارتون راحت بشه. آیا قطره خونی چیزی میبینید روی اونها؟
نه نمیبینم.
خب تمام، حالا انشالله استاد کارتون راحت میکنم با این سوال.
زنده باشید، تشکر.
ممنونم، خدا حافظ شما بشه، سلامت باشید. این نکته هم بگم، هم خدمت سرکار خانم روشنا و همچنین بیننده های عزیز و گرانقدر، میتونن از طریق آرشیو شبکه جهانی ولایت برنامه ها رو ببینن، هم از طریق سایت ما، هم از طریق تلویزیون تعاملی تیوا که اونجا هم آرشیو داره، و همینطور سایت شبکه جهانی ولایت، اونجا تمام برنامه ها میره آرشیو میشه، تاریخ هم داره، کاملا میتونید دسترسی داشته باشید. احیانا اگر نتونستید سوال برنامه ما رو، سوالات برنامه رو که مطرح کردید جوابشو بگیرید، بازپخش هم داره، دوباره هم بازپخش داریم، بازپخش هم زیرنویس میشه، به اطلاعتون میرسه. خب آقای ادیبکی استاد گفتن که الان میتونن علل حساب به عنوان زکات یه مبلغی رو بدن، چون بعدن برداشته خرما دارن، یه نیازمندی هم الان نیازمنده.
ببین ما چیزی به نام علل حساب تو خمس و زکات نداریم. میدونی چرا؟ علل حساب مال این است که یه وقتی شما مدیونید به کسی، میگه فعلا علل حساب این مبلغ رو من میدم، تا بعدا مثلا میشینی محاسبه میکنید. در این بحث زکات فرض این است که ایشون هنوز زکاتش موقع پرداختش نرسیده. خرما داره دیگه، ایشون در آبادان نخلستان خرما دارن. خب این خرما هنوز اصلا نرسیده، فصلش نیست. خب ایشون میخواد چیزی رو بده، اصلا این زکات حساب نمیشه. واجب نشده زکاتی به گردن این آقا نیست. بنابراین چی علل حساب میده؟ راه حلش این است که این جور موارد به عنوان قرض بدن، اب نداره، چیزی به گردن من واجب نیست، اب نداره. من قرض میدم به شما، بعداً هم میخوام ازت بگیرم. موقعی که زکات بر من واجب شد، اون وقت میتونیم این رو بابت اون قرض محاسبه کنیم.
بعد اون باید فقیر بگه این رو
که چی قرضه.
آره
بله قرض رو باید بگه، فعلا قرض میش میده، بعد موقعی که زکات بنا شد بده و واجب شد، اون وقت دیگه حالا یه جوری یا حالا با وکالتی که از اون میگیره خودش دیگه رد و بدل میکنه، یا حالا زکات رو به اون میده، اونم بابت ادای
دین. ولی این که گفتم مثلا چند نفران جمع شدن دارن پول جمع میکنن برای در واقع خرید کولر، به این شکل مشارکتی نمیتونه بده.
نه این شکلی نه،
جوری با فقیری که بله. نیازمند هست.
بله برای زکات الان به این صورت نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال دومشون، حالا واجب مافزمه به کار بردن، یعنی آدم همجوری اسم بکنه شاید خمسی زکاتی بگردنش؟
نه، کلمه مافزمه اینجا نباید به کار بره. مافزمه اونجاییست که چیزی یقینی به گردن آدمه. متأهل مثلا نمیدونه الان نماز صبحم که میخوام بخونم آفتاب زده قضاست، آفتاب نزده اداست، ولی خلاصه به ذمه من هست. معنای مافزمه اینه، میگم چجوری به ذمه من نمیدونم، اون چه که در ذمه‌مه، ما فزمه اون چه که در ذمه‌مه. اما یه وقت هست که اصلا من نمیدونم، ایشون اینجوری داره میگه، اصلا من نمیدونم از سابق زکاتی به گردن من هست نیست، یا اصلا معلوم نیست به ذمه شما باشه. اینجا اصطلاح احتیاطی رو باید به کار ببرن که شما میخواید بدید احتیاط. احتیاط مثل این است که شما نماز قضا معلوم نیست داشته باشی، میگه من بعید میدونم، یادم نمیاد، من مثلا نمازی نخونده باشم آخه پیش نمیاد، ولی حالا احتیاطی اب نداره، اون میشه نماز قضای احتیاطی.
احتیاطی اینجا چی؟ مثلا خمس احتیاطی بگیم؟
خمس احتیاطی،
زکات احتیاطی.
زکات احتیاطی بله.
خب خانم روشن هم که قبلا سوالشون رو مطرح کرده بودن، جواب هم ما بهشون داده بودیم، ظاهرا نتونستن پاسخشون رو دریافت کنن. یه سوال من پرسیدم که بله. کاری خود براشون ساده تر بشه.
بله، حالا پاسخ بفرمایید. من از این میخوام ساده تر بگم. شما فرمودید که خون میبینید یا نه؟ میگه نه نمیبینم. من میخوام عرض بکنم حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که همسرشون دستشون هم نجسه، وقتی مثلا من که اصلا معتقد نیستم به این داستان که با حوله خوش کرده و چه فلان این حرفو، اصلا فرض رو بگیریم دستش نجسه، ولی دیگه دستی که با حوله خوشمونی خوش شده، بنابراین چیزی نداره که دست من اگر نجسم باشه به فرض، ولی خشک باشه میزنم به لباسم، خب چی رو میخواد نجس بکنه؟ دستگیری در رو نجس بکنه که نیست،
در
یخچال رو نمیدونم کلید برق و ایناست. پس بنابراین در هیچ صورتی اینها نجس نیست،
برایشون پاک و خیالشون هم راحت، خودشون رو هم بی خودی اذیت نکنن، عرض کنم که تو درد سر نندازن.
آقای اسماعیلی ببخشید من یه نکته بگم بد نیست، الان بینندگانم، پری روز روز پنجشنبه من یه جایی بودم، عرض می شود که بعضی از اون آقایون گفتن که از مشهد، گفتن آقا یک کلیپی از شما پخش شده راجب آب کشیدن فرش و موکت و اینها، کلیپ صوتی تصویری فهمیدم که مال شما شبکه بود، گفت که انقدر شما آسون گفتید اینها، ما این کلیپ رو تو فامیل خودمون که وسواسی زیاد داریم اینو منتشر کردیم، همه رد کردن، گفتن فلانی اشتباه کرده، غلط این مسئله گفته، ولش کن. اینجوری هم هست. گفتن اگر ببینیم هم بهش میگیم که نخه شما این حرفا چی چیه؟
مسئله رو اشتباه گفت.
بله اشتباه گفت. مگه به این آسونی میشه یه چیزی رو آب بکشی شما؟ گفتم نه اشتباه نیست، همینطوره، واقعا همینطوره، به همین سادگی است. اصلا بحث طهارت و نجاست کی در زمان ائمه ما، کی در زمان پیغمبر اکرم، اصلا آب کر وجود نداشته، تازه این روایاتی که آسونه مال ما آب قلیلشه.
بله
الان که دیگه آسونتره و دیگه شیلنگو خیلی آسونه، ما داریم سخت میگیریم. یعنی یه جاهایی که باید دغدغه داشته باشیم گاهی نداریم، خب تو حرام ها، و یه جایی که نه خود شهر مقدس آسون گرفته ما داریم سختش میگیریم.
خب خیلی عالی، ممنون و سپاسگزارم. خب بریم اتاق فرمان. خب آقای اسکندری از آمریکا، باش آقای اسکندری از آمریکا پشت خطن. بعد آقای دکتر اسکندری سلام علیکم.
سلام از بنده، روز شما بخیر.
سلامت
خسته نباشید، انشالله که حال شما و آقا وعیدپور که ما دعاگوی شده هستیم خوب باشه.
ممنونم
باشید. یه مقدمه کوچیکی من اول بگم، ما اینجا چون با دوستای مختلف مراکز اسلامی مختلف به هر حال در تماس هستیم، اینا گاهی اوقات سوالایی دارن، ما این سوالا جواب نداریم، خواهش میکنیم که از شما از حاج آقا سوال کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اینا مبتلا به اکثر دوستان که خارج از کشور هستن، کشورهای مختلف هست این مسائل که عرض میکنم خدمت شما. ببینید اینجا یه سیستمایی هست به هر حال که بعضی چیزا حالت انحصاری داره و اینا با یه حالا بندوبست، حالا یه چیزای قبلی، مثلا شما تلفن رو باید از فلان شرکت فقط انحصاری در منطقه شما بگیرید، بعد اینا سالا پنا حساب میکنن یا چیزایی که میخرید نمیتونه، یه مونوپولیه، یعنی در انحصاری اینجوری. و مثلا این بیاد اطلاعات رو میگم، مثلا امروز میره گوجفرنگی میخرید 3 دلاره، بعد دو روز دیگه میرید مثلا 30 سنته، یعنی یه دهمه. اینا یعنی در اصل قیمتش باید 50 سنت بشه. به هر صورت این جور چیزا هست. حالا و زورتون هم نمیرسه، مجبورید. مثل آقای پریروزا یه مسئله گفتن راجع به سلمونیای مثلا عروس میبرن و اینا که اجحاف میکنن اینا، این خاطر ما اومد سوال بود. خب حالا اگر یه موقع مثلا یه ماه و اینا یادشون رفته که به حساب شما بذارن، یا یه جایی شما میرید این اجحافی که شده رو مثلا جبران کنید، اگه طرف این کار اگه این پنجره باز بشه، یه عده هر کی پیش خودش قضاوت میکنه خب اینجا به من اجحاف شده و پس بنابراین باید من این پولو ندم، اگه طرف هم نه یه ظلمیه داره میشه. این یه مسئله است که اینجا مبتلا بهش هست. یه موضوع دیگه که خیلی مهمه میگم، اینا یه خود حساس جوابش میدونم شاید هم کامل نشه گفت، فرض کنید شما در یه محکمه یه جایی میرید، حق هم با شماست میدونید، ولی طبق قوانین اگه شما مسئله رو اونجوری که اتفاق افتاده توضیح بدید، شما به مشکل میخورید، حقتون ضایع میشه. مثلا من خودم رو توی فرانکفورت یه بار کیفم و یکی پلومم بود توانی کردن، کیفم با تمام مدارکم رو دزدیدن، وقتی پلیس اومد من یکیشونو گرفتم. اگر من نمی پیشوندم قضیه رو ولش میکردن، کیف من رفته بود 6 ماه گیر بودم توی ایران. ولی من مثلا گفتم آقا من وقتی رفتم دزدی بگیرم این آقا من نگه داشت نداشت من یارو رو بگیرم، اینو پیشوندم اضافه کردم بید. اومد پلیس گرفت برد ایستگاه پلیس، بعدم کیف ما پیدا. اینا چه صورت داره واقعا؟ چه جور باید برخورد کرد؟ شرعیش یعنی مثلا اسلامیش می‌دونیم، اون تا این حالتو فرق میکنه. اگر روشنه من قطع کنم که شما
سلامت باشید. چشم، ان شاءالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما آقای اسکندری، موفق باشید ان شاءالله.
متشکرم.
سلامت باشید، خداحافظتون باشه ان شاءالله. خب جناب استاد، حالا دوستان گفتن اتاق فرمان بریم میان برنامه، ولی من ترجیح میدم که این سوالا رو جواب بدیم که فاصله نیفته، که کاملا الان موضوع روشن هست، بعد بریم میان برنامه. عذرخواهی میکنم از دوستانم اتاق فرمان. سوال اولشون توضیح دادن که بعضی از امتیازهایی رو گاهی قائل میشن، مثلا گاهی گرونه بعد ارزون میشه، میتونن استفاده کنن به این شکل؟
ببینید حالا اون نتیجه‌ای که ایشون خواستن بگیرن که مثلا فرمودن خب وقتی اینجوری میشه معلوم میشه که یه سریش خیلی اجحاف شده دیگه. آره. گران.
ولی میگه مثلا یه پنجره باز میشه، مسیر باز میشه برای کسانی که میخوان برن از این فرصته مثلا استفاده کنن، از این امتیازه بهره ببرن.
دو تا مسئله است. وقت میخواد از اون امتیازه بهره ببره، یعنی ارزون بخره.
بله دیگه.
بله؟
قاعدتاً دیگه
بخره. اب نداره. همون شرکت انحصاری خودش ارزون کرده. چه اشکالی داره؟
هرچند اگر قبلا هم ارزون خریده یا ارزون نخریده فرق نمیکنه.
خودش داره اینجوری عرضه میکنه. اجبار در کار نیست. یکی از قواعد مهم معامله این است که طرفین معامله باید با کمال آزادی این معامله رو انجام بدن. اجباری در کار نباش. و اجباری در کار نیستش که. اون نمیخواست عرضه نمیکرد، اینم نمیخواست نمیخرید. این از این طرف. یه نکته دیگه من برداشت کردم، ایشون فرمودن برعکسش، حالا برعکسش هم هست که مثلا فرض بفرمایید که اون گران فروخته، البته لفظ گران رو ایشون نگفتن ها، ولی من اینجور تقریبا میتونم بگم معادلش این میشه که مثلا شما میگی که وقتی به 1/10 رسید، خب معلوم میشه که اون دفعه قبلش 10 برابر فروخته، خیلی گران فروخته، و خریدار مثلا میخواد الان اون پول رو بپردازه، متایه الان فضایی براش فراهمه که میتونه به اون مبلغ نپردازه، یعنی یه جوری کمتر. این نمیشه. چرا؟ به خاطر این که معامله صورت گرفته، معامله قطعی با کمال آزادی،
با اختیار
بوده. با اختیار. ببینید دوتا مطلبه. حالا ما کار نداریم، فرض اونجا آمریکا اساسا قاعده کلی رو میگه، فرض اصلا تو همین قم بنده رفتم یه چیزی بخرم، میدونم هم که داره گرون میده، گرون فروشیه، میدونم این کار نباید صورت بگیره، بابا اجحاف ظلم از نظر اسلام، این هم خیلی خوب، اما در این حال شما خودت داری میری میخری، اجبارت نکردن، با آزادی داری میخری. شما نمیتونی بگی که من چون رفتم به من اجحاف شده اینجور شده، حالا خودشم نفهمه یه جوری ما پولو میخوام بهش بدیم نصفه بهش میدیم، مثال میزنم، نمیشه. آره. نمیشه. همون چیزی که توی قرارداد خرید و فروش، یعنی گفتی چند آقا گفت اینجور، مثلا فرض بفرمایید گفت که
3 دلار
مثلا 3 دلار شما قبول کردی، جنسم گرفتی، شما $3 رو مدیونی، این مهمه، مدیونی. حالا ولو این که بعدن هم یه جوری بشه که شما به جای $3 $1 بدی، این نمیشه، مدیون هست.
حالا اگر اونا مثلا یه قانونی هم بگذارن برای این که مثلا اونهایی که به این قیمت خریدن میتونن بیان در این مثلا راهی که باز شده، پنجره‌ای که باز شده، اینجا چی؟
اب ندارم.
اون شرکت خودش،
ابن خود شرکت گشته، اون اشکال نداره، مسئله ندارم.
درست. و سوال دومشون گفتن که بعضی وقتها برای اینکه حرفشون و حقشون رو بتونن از محکمه با توجه به قوانینی که درست. اونجا درست. وجود داره، مجبور هستن موضوع رو جور دیگه جلوه بدن، حرف دیگه رو بزنن، نمیدونم حالا شاید اصلا دروغ بگن مثلا، اشکال داره اشکال نداره؟
احقاق حقه، چند تا موضوع، یکی اینکه احقاق حقه، یعنی میخواد به حق خودش برسه، خودش هم ایشون فرمودن میدونه که واقعا هم حق با اینه، بابا به قول خودشون مثالی که زدن دیگه، خب کیفش و مدارکش و پولش همه رو دزدیدن، میخواد احقاق حق، و راهی هم برای احقاق حقش غیر از این وجود نداره. این یک. از این طرف میخواد فرض بفرمایید که یه دروغی بگه، دروغ گفتن حرامه ولی تبصره داره، نه اینکه الان بیان بعدش به ما اعتراض کنن بگم خب همین دیگه، شما دروغم که حلالش، نه نه نه، ببینید دروغ گفتن مفسده داره، اما یه جاییست که ما میایم مقایسه میکنیم مفسده دروغ رو میسنجیم، میگیم میخواد به حق خودش برسه، راهی دیگه هم نداره، راه انحصاریش همینه که مثلا فرض کنید که ایشون بگه که بله مثلا موقعی که من این دزد و دستش گرفتم فلان اینجوری بود، که اونام بر این اساس بیان حق این آقا رو بهش بدن همین مقدار. اگر امکان توریه باشه که دروغ نگه، امکان توریه، توریه خودش بحث مفصلی داره، یعنی انسان دروغ نگه، یه چیزی میگه
ولی چیزی که در ذهنش چیز دیگه است،
اون طرف ما مخاطب ما
برداشت دیگه،
برداشت دیگه میکنه، به من چون اینجوری برداشت میکنه، برداشته به نفع منه، برداشته به نفع منه، شانس منه، خب باشه اب نده. اگر امکان توریه باشه توریه کنن، اگر امکان توریه نبود، واقعا اگر راهی غیر از این برای احقاق حقشون وجود نداشته باشه اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر از توجهتون، از نگاهتون ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده‌ای که همچنان با ما هستید، زمزم احکام رو می‌بینید و ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. بریم دل و جانمون رو مصفا کنیم، با ذکر حضرت مولا امیرالمؤمنین برگردیم.
همای رحمت قلب دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضا، ای ولایت تو شرط لازمه اکمال دین، ای عطا
گوارای وجودتون باشه، عشق و ارادت و محبتی که از حضرت مولا امیرالمؤمنین در دلها و وجود شما هست. خب همچنان در کنارتون هستیم. یه بیننده‌ای هم از داغستان روسیه به زبان عربی یک سوالی رو برای ما فرستاده، انشالله پاسخ خواهیم داد. حالا نمیدونم ایشون اصلا فارسی بلد هست، میدونه، میشنوه، متوجه میشه فارسی یا نه، ولی خب به زبان عربی و گفتن مقلد از آیت الله خامنه‌ای هم هستن. انشالله پاسخ میدیم سوالشون رو. اما تلفن داریم. سرکار خانم اسدی از تهران پشت خطن. خانم اسدی سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمید خواهرم.
زنده باشید. یه سوال از حاجی آقا داشتم، اینه که مسائل شرعی رو میشه تغییراتی درش به وجود بیاریم؟ و اگر میشه این تغییر رو انجام بدی، چه شخصی بتونه این تغییر رو انجام بده؟
مثلا چه تغییری؟
مثلا الان یکی از بستگان ما یه خانومی هستن که همسرشون فوت کرده، بعد از این ارثیه که از همسرشون بهشون رسیده، بچه‌ها فرزند نداشتن، خیلی ارثیه کمی بوده، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های حاج آقا اومدن مثلا ارث رو بردن. خب این حاج خانم الان خیلی تو شرایط سختی قرار داره. میگم این مثلا چون مسائل شرعیه میشه تغییری انجام داد، چرا فرزند نداره، حالا مثلا این ارث الان تقسیم نشه تا زمانی که این حاج خانم مثلا زنده هستن بعد از فوتشون.
خب
میخواستم از حاج آقا بپرسم.
ببینید الان این آقایی که از دنیا رفته خانمش زنده است؟
بله خانمشون زنده است. خب چون فرزندی نداشتن، خواهرزاده ها و برادرزاده ها اومدن مثلا این خونه رو فروختن و سهمشون رو بردن. یه مقدار خیلی کمی خب به این حاج خانم رسیده ارثی از طرف همسرشون. و الان با این تورم و اینا خیلی تو شرایط سختی قرار دارن. بخواستم اونم میشه همچین کاری انجام. برادرزاده
ها وارث بودن.
بله.
خب نه تا زمانی که زن هست. یه لحظه پشت خط باشی.
بله. خدا
تا زمانی که این خانم تنها همسر داره به اونا میرسه؟
بله.
یعنی کسی دیگه ای رو غیر از همسرش نداشته؟
نه دیگه غیر همسرش نداشته دیگه.
برادر خواهرم اون آقا نداشته؟
نه خیلی برادر دو خواهر داده داشتن که بعد از فوتشون اومدن ارثشون رو گرفتن و الان خداییش خیلی شبیته این خاج خانم سختی قرار گرفتن به خاطر این مسئله خونه، چون در درجه اول خونه ندارن. حاج آقایی که فوت کردن یه حقوق مثلا مستمری هستش که بگیرن، مثلا خونه نداشتن، یعنی خونه داشتن خب وارثشون گرفتن.
بسیار خب، تغییر احکام که امکانش نیست، اما حالا راهکار وجود داره که حالا انشالله ببینیم استاد وحیدپور توضیح خواهند داد. خدا حافظ شما باشه انشالله. سرکار خانم اسکرزاده از بندرعباس پشت خطن. خانم اسکرزاده سلام علیکم.
الو سلام.
بفرمید خواهرم.
سلام، خسته نباشید آقای اسماعیلی.
ممنونم، سلامت باشید.
ممنون. ببخشید من پدرم الان 7 ماه که فوت شده.
خدا رحمتشون کنه.
مرسی. بعد پدرم قبل از فوتش در سن یعنی 105 سالگی فوت شدن، ولی در صورتی یعنی 3 سال قبلش و 4 سال قبلش اومد گرفت چیزش رو نوشت، وصیت‌نامه‌ش رو نوشت در قالب این که بین وراثش تمام بچه هاش یه سهم ارث ببرن، یعنی هر چی که داره بین تمام بچه هاش تقسیم بشه به طور مساوی، نه دختر نه پسر، مثلا دو تاشون به یه سهم ببرن. الان که وصیت‌نامه‌شو مثلا خوندن الان پسراش قبول ندارن، در صورتی پدرم وصیت‌نامه‌شو مثلا برده داخل چیز نوشته، دفتر اسناد رسمی نوشته.
بله.
که مثلا چی هم خورده، انگشت لیزری خورده و در قالب وصیت‌نامه ننوشته، در قالب واگذارنامه یعنی حق فروش برای وراثش داده، چون مثلا این وصیت‌نامه بعد از مرگ دیگه چیز میشه، باطل میشه تا مثلا ثلثش رو میتونه انجام بده، ولی واگذارنامه فقط در صورتی میتونه که دیگه مثلا چیز نیست، دیگه اصلا باطل نمیشه.
درست. خب الان سوالتون دقیقا چیه؟ اینکه اعتراض
الان مثلا الان که میخواد تقسیم کنین مثلا پسراش قبول ندارن که مثلا پدر یه همچین کاریو کرده، پسرا قبول نمیکنن که دختر و پسر یه سهم ببره، حاضر نمیشن و نمیذارم ما مثلا راه قانونی ما بدیم، برای ما کارشناس میفرستن از راه قانون. خواستم ببینم مثلا این که مثلا پدرم خودش همه چی رو نوشته اونا مثلا حاضر نمیشن، این مثلا چجوری ما باید چیکار کنیم؟
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله سلامت باشید. از طریق واتساپ جناب آقای احمدی از افغانستان با ما هستن. آقای احمدی سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامتین؟
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید.
سلامت باشین. یک سوال داشتم از شما آج آقا.
بله.
خب سوال من اینه، مثلا خب یه آدم که هست مسلمانه، پدرش مادرش مسلمانه، اما خانوادهش اولادای ازی مثلا فرزندای ازی اصلا به کلن از نماز و روزه و اینا کلن خلاص، هیچی، فقط از مسلمان بودن نامشه.
بله.
خب ما قبلا خونده بودیم یک پیشته بود داخل.
الو آیا احمدی؟
خب بله مسئله اینجای خب؟
بله.
مسئله اینه که مثلا یه آدم یک غذای ما میپزن، آیا خوردن یک غذا حکم شرعیش چیه؟ اصلا پدر مادرش گفته نکرده، فقط او کسی که نماز میکنه نه روزه میکنه غذا پخته کرده، خوردن جایز است نیست؟
بسیار.
خودم دقیقاً سر دیدم کمی آدم نه نماز میکنه نه روزه میگیره.
چشم، جواب میدیم، ممنونیم آقای احمدی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب عرض کنم که خانم اسدی استاد سوالی که پرسیدن، خانمی که همسرشون فوت کرده، هیچ وراثی وارثی جز این خانم نداشتن و نهایتاً پسر عموها و دختر عموها در طبقه ارث بودن. بفهمید که اولا تقسیم ارث به چه شکله؟ به این اینجا
این اصطلاح که بگیم هیچ وارثی غیر از همسرش نداشته، این درست نیست. چون همسر وارثی است که در تمام طبقاته، یعنی خودش مستقلا یک طبقه ارث رو تشکیل نمیده. در طبقه اول بچه های میت هستن، پدر و مادر. خب همسر میت هم حالا چه زنش چه شوهر فرق نمیکنه، اونم ارث میبره. طبقه دوم برادر خواهر، خب اینا هستن، اگر برادر خواهر نباشه همین که ایشون گفتن، بچه های برادر بچه های خواهر ارث میبره، همسر ارث میبره. پس اینجوری نیستش که بگیم هیچ وارثی نداشته، تو هیچ وارثی نداشت. خب برادرزاده ها خواهرزاده ها اینا وارثن، منتها قانون ارث این است که همسر با همه طبقات ارثشو میبره.
نه حالا با وجود نبودن فرض بفهمید فرزند و اینها، سهم همسر همون مقداره؟
بله،
چقدره؟ همون یک هشتم.
اگر فرزند داشته باشه از میت یک هشتم، ایشون میگه نداره یک چهارم، کم هم نیست، ایشون میگه سهم کمیه، یعنی سه چهارم رو اونا میبرن، کلشون همه تقسیم، یک چهارمش هم خانم میبره. این که ایشون میگه تغییر، تغییر که اصلا احکام معنا نداره، تغییر احکام. بله موضوعات ممکنه تغییر پیدا بکنه، خود احکام تغییر پیدا نمیکنه. بعدش هم قانون ارث هم در قرآن به صراحت اومده، آیه قرآن که دیگه قابل بالا پایین شدن نیستش که، قابل نسخ و تغییر و این حرفا نیستش که. اونا میگن که بله ما حق خودمون رو اینا تقسیم میکنن. منتها چیزی که هست مهم اینه که ما در کنار مسائل شرعی، ما نباید فقط مسائل شرعی رو خشک خشک ببینیم، در کنار مسائل شرعی ما مسائل اخلاقی داریم. یعنی باید این طبقه دوم ارث که تازه خیلی هم مثلا حالا انقدر نزدیک هم نیستن، برادرزاده و مثلا خواهرزاده، خب اینا دارن اموال میبرن، کم هم نیست، سه چهارم دارن میبرن تقسیم میکنن، از نظر اخلاقی باید این رو متعهد باشن که خب بابا این خانومی است که یک عمر با اون آقا زندگی نمیده. کرده الان، خب الان باید چیکار بکنه؟ ایشون میگه یک چهارم. خب یک چهارم واقعا ممکنه برای این خانم حتی یه علم شاید که یه واحد کوچیک هم نشه، خب آواره بشه چی بشه؟ باید اینو در نظر بگیرن. نمیگیم سهم رو بیشترش کنن، خب اون سهم بیشتر نمیشه از نظر شرعی، ولی از نظر اخلاقی ما نباید اینا رو فراموش بکنیم که مسائل شرعی با مسائل اخلاقی گره خورده. یعنی همون شرعی که گفته این خانم یک چهارم میبره، همون شرع اومده مسائل اخلاقی هم قرار داده.
این که حالا برن مثلا شکایت بکنن به دنبال گرفتن،
نه
خیلی
نه،
واقعا
نه.
دور از انصاف واقعا
که برن شکایت بکنن که نه باید این تقسیم بشه. خب حالا چه اشکالی داره که تا این خانم زنده است بذارن همینجا تو این خانه زندگی بکنه، سهم اونام که دست نمیخوره که حالا بعدش هم سهمشون رو میتونن تقسیم بکنن.
بعد استاد مهر این خانم هم باز جدا؟
بله، مهر
به توجه بکنن،
مهریه هیچ ربطی به ارث نداره. این یک چهارم ارثه، مهریه قبل از تقسیمه. یعنی فرض کنید این آقایی که از دنیا رفته، حالا این خونه رو داشته، مثال میزنیم،
بله،
خونه رو داشته، ماشین داشته، خلاصه داشته دیگه یه چیزایی، اول باید مهریه این خانم را جدا کنن بهش بدن. حالا فرض کن مثلا بگیم 50 تا سکه، هر چی چرا پول، اینو باید جدا بکنن بدن، هر چه که موند اون وقت تقسیم که میخوان بکنن دوباره یک چهارمشو این خانم میبره.
درست. خانم از کرزادم کاملا توضیح دادن، از کنم که داستان پدرشون گفتن رفتن محضر واگذار نامه نوشتن که پسرها و دخترها یک سهم، یعنی به اندازه ببرن. میشه چنین چیزی؟
ببینید اگر واقعا وصیت نبوده و واگذار نامه معادل همون مصالحه است، این راهش، بله، یعنی کسی تا خودش زنده است میتواند اموالش را تملیک کنه به دیگری، یا ببخشه یا مصالحه کنه. واگذار نامه من نمیدونم از نظر حقوقی اینها من آشنایی ندارم، آیا معادل همون مصالحه هست؟ اگر این باشه کار درستی کرده، بله، هیچ اشکالی هم نداره، مساوی، چه اشکال داره؟ اصلا بنده میخوام الان که زنده هستم به دخترانم دو برابر پسرام همین الان ببخشم، هیچ اشکال نداره، مصالحه کنم، یعنی همین الان مالک بشن، این اب نداره. اما اگر وصیت باشه، من بیام وصیت کنم به این که ارث مساوی باشه، این خلاف منزل الله است، یعنی خلاف آیات قرآنه. قرآن میگه وللذکر مثل حظ الانثیین، پسر دو برابر دختر میبره. من که نمیتونم قانون ارث رو تغییرش بدم که، همین الان گفتیم،
بله.
وصیت نمیشه مگر به ثلث،
یعنی اون یک سوم رو، بله، میتونه،
بله بله، اون یک میگه از یک سوم مال من که در اختیار منه اونو بدید به دخترام، اصلا اون یک سوم تقسیم کنیم به دخترام. گاهی اون یک سوم رو که به دخترها تقسیم کنن ممکنه به اضافه سهم الارث خودشون خیلی بشه، واقعا ممکنه خیلی بشه. ولی اگر وصیت نباشه، مصالحه باشه، به این معنا که الان که خودی زنده است رفته محضر و بعدم به اینا تملیک کرده، یعنی گفته شما مالک، همین الان شما مالک، یعنی در واقع این رو به شما میدم اموالم رو، منتها مساوی، هیچ اشکالی نداره، مانعی نداره.
عرض کنم که جناب آقای احمدی هم از افغانستان گفتن که پدر و مادر مسلمان، حالا این فرزند به ظاهر مسلمان، اهل نماز و روزه نیستن، غذایی که میپزن میشه از این غذا خورد و استفاده کرد و اینها؟
ببینید ما فرض رو بر این میگذاریم که اصلا این فرزندان مسلمان نیستن، حالا ایشون میگه که به ظاهر، ما اصلا فرض رو بالاتر از این فرزندان اصلا مسلمان نیستن. انسان میتواند غذای کافر را هم بخورد، حرام نیست، بلی یه بحث عرض میشود که گوشته، که اگر غیر مسلمان گوسفندی را، مرغی را ذبح کند، ما نمیتونیم از گوشتش استفاده کنیم، و الا صرف این که غیر اصلا فرض کنید این همه ما کشورهایی داریم که در کمال صلح این همسایه مسلمان است، بغلش مسیحیه، مسیحی غذا میپزه میاره برای مسلمان، مسلمان غذا میپزه میاره، صرف این که غیر مسلمان غذا رو پخته که اشکال نداره، که آشپز غیر مسلمان، حتی اگر غیر مسلمان باشه اشکالی نداره، چه رسد به این که مسلمان است ولی تارک الصلاته، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، کم هم نداریم ما الان تو مسلمانامون، متاسفانه کم نداریم، که به ظاهر ادعای مسلمانی میکند، مسلمانه، وقتی هم بمیره میبرنش تو قبرستون مسلمان هم دفنش میکنن، ولی نماز هم نمیخونه، مارم زنم روزه نمیگیره. ما نمیتونیم بگیم خب حالا این غذا پخته، غذا پخته نمیشه ما بخوریم؟ چرا؟ اشکالی نداره.
بله. بسیار عالی. بریم چند دقیقه که از برنامه باقی مونده سری سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخ بدیم. آقای دکتر یوسفی از آلمان گفتن که من در کلینیک خودم آمپول‌های ویتامین را تزریق می‌کنم، آمپول را 60 یورو می‌خرم، 70 یورو از مریضان اخذ می‌کنم و به مریض‌ها هم میگم که این 10 یورو در واقع به این قیمت رو بهشون میگم. این 10 یورو که گفتن من اضافه می‌گیرم، آیا سود حساب میشه؟ اشکالی نداره؟
سود حساب میشه، ولی خب هر سودی مگه حرامه؟ سود یعنی بهره بردن در مال. خب کاسب هم وقتی جنسی رو میخره میفروشه سود میبره دیگه، سود بردن که حرام نیست، فقط یه جاست که سود حرام است و اونم کجاست؟ در قرضه، که انسان اگر به دیگری قرض بده همون رو باید پس بگیره، چیزی نباید، سود نباید روش بکشه. اینو بهش میگن ربا حرامه، ولی کار ایشون نه، کارشون کاملا حلاله. و چه جالب هم هست که تازه ایشون به بیمارانشون هم میگن این داستان رو، یعنی اونام با کمال رضایت میان این کار انجام میدن.
بسیار. گفتن در رابطه با اینکه الان همه خانم ها، حالا میگن همه، البته حالا همه هم نیست، ولی خب خیلی از خانم ها متاسفانه میبینیم که مد شده، که یا ناخن میکارن یا لاک میزنن، پرسیدن که حکم غسل و وضوع اونها چی میشه.
حالا باز خیلی هم من فکر نمیکنم باشه، یعنی الحمدلله خدا رو شکر باز خانم های مسئله دان ما و خانم های متدین هم زیادن الحمدلله. حداقلش هم اگر لاک هم بزنه باز میبینی که نه، میدونه که برای وضوش، برای غسلش باید پاکش بکنه. ببینید چه لاک چه ناخونی که میچسبونن هر دوش
مانع
فرق نمیکنه، منتها فرقش اینه که لاک توسط خود شخص میتونه برطرف بشه، یه چیزایی هست اسیتون،
بله،
داروخانه هم دارن، اینو میزنن لاک هم برطرف میکنن، تمیزم میشه. البته اینم بگم اگر لاک زد نباید در معرض نگاه مرد نامحرم قرار، متاسفانه که میاد بیرون در مغازه اینور اونور میگه ناخونا هم لاک زده، این حرامه. ولی حالا فرض بفرمایید که نه خیلی میخواست حالا بره عروسی مثلا تو زنونه، مردم نمیده بهمانی، اینم برای نمازش، برای وضو، برای غسل برطرف میگه، عیب نداره. ولی داستان ناخونی که چسبونده اینو دیگه میگن، اینجور که خودشون دارن میگن، خودشون اصلا نمیتونن اینو برطرف بکنن، باید همونطوری که کاشت چسبوندن همونطور هم برن اون رو بکنن. و این کار همون آرایشگاه هاست که این کار انجام ده. یه مقدارم البته هزینه داره، میدونید که پول میگیرن ازشون، میچسبونن، پولم میگیرن، میکنن. این هم میگه خب حالا چه درد و مرضی که من برم پول خرج بکنم. نه خیر، باید پول خرج بکنه و برود این مانع را بردارد. حالا الان الان میگه وقت نیست، خیلی وقت نیست برای برطرف کردن، چاره نداره الان امکان برشن این وضو رو بگیره، تیمم بدل از وضو هم انجام، غسل که مخواد بکنه غسل کند، تیمم بدل از غسل هم انجام بده.
خب خانم واقفی که برنامه گذشته نتونستیم سوالاتشون رو جواب بدیم، الان اومدن پشت خط از طریق واتساپ. سلام خانم واقفی.
سلام به شما مجری محترم و آقای وحید پور عزیز و گرامی.
و علیکم سلام.
سوال اول که ابرو برداشتن برای خانم‌ها چه حکمی داره، و سوال دومم بگیرم نماز میخونیم چادر نمازمون لباسمون آسفه یا ها این بزنه دیگه اونو بیداش
نمازمون خونه شه. و سوال سومم این بود که قرآن قرآنی که بیرون میشه و یا هم کتابی باشه. خانم واقفی سوال سومتون قطع شد، صدا متوجه نشدیم، یه بار دیگه سوال سومو بگید.
میگم این قلم قرآنی که
خب
چه کتابی باشه چه برنامه‌ای که رو گوشی نصب میشه، این که گوش بده یا با سواد باشه یا حالا بی سواد باشه، این تا آخرش گوش بده ختم کنه، این ختم حساب میشه.
بسیار خوب، ممنونم، جواب میدیم خانم واقفی. خدا نگهدارتون باشه، انشالله خدا حافظتون باشه.
بله
وقتمون خیلی کمه. ابرو برداشتن برای خانم ها،
ابرو برداشتن برای خانم ها به خودی خود اشکال نداره، ولی مهم اینه، البته ابرو برداشتن اگر معمولی متعارف باشه آرایش حساب نمیشه، معمولا پیرایشه، یعنی تمیز کردنه، ولی اگر نه مثل تتوی ابرو زینت حساب بشه، اینو باید در معرض نگاه مرد نامحرم بپوشونه.
ولی صرف این کار اشکال نداره.
صرف این کارش
برای دختران چی؟
برای دختران هم اشکالی نداره، صرف این کار خودش به نفسه، یعنی خودش به خودی خود اشکال نداره. منتها یه وقت است که برای دختران ما میگیم که این نامتعارفه، نمیگیم حرامه، نامتعارفه، یعنی معمول نیست که دختری بیاد مثلا ابرو برداره.
درست. چادر نماز گفتن حالا نازوکم نیست، سرشون هست، اما آستین کوتاه مثلا خانم پوشیده، یه دفعه موقع رکوع رفتن سجده رفتن دستش میاد بیرون، اینجا چی؟
وقتی که متوجه میشه باید دوباره بپوشونن.
ولی به خودی خود اشکال نداره، یعنی باید مواظبت بکنی، یعنی لازم حتما دستو قبل از نماز بپوشونه مثلا.
بله چادر، ببینید ستر و پوشش در نماز برای خانم واجبه، بنابراین مواظبت بکنه که اگر مثلا آستین کوتاه زیرش هست چادر کنار نره، اما اگر چادر فرض کنید یه وقت خواصش نبود
رفت کنار.
رفت کنار، خود به خود رفت کنار، حواسش نبود اشکال نداره، متوجه که شد دوباره بپوشه.
و اینکه قلم قرآنی حالا گوش میدن، اینها ثواب ختم قرآن رو داره یا نه؟
نه، گوش دادن یه بحث ختمه. وقتی ما میگیم بسم الله رمضان، ختم قرآن یعنی که از اول تا آخر بخوانید. خوندن قرآن، تلاوت و قرائت، این گوش دادنه. گوش دادن ثواب داره، خیلی هم خوبه، ولی ثواب خوندن و تلاوت اون یه چیز جدایی.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. 2:45 دقیقه بامداد بازپخش و 11 صبح فردا بازپخش برنامه‌مون هست. ممنونم از محبت شما. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.